شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین.
ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. در این برنامه می پردازیم به ادعای زن به نام الهه در کابل که قاری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخله حکومت طالبان، را به ازدواج اجباری و تجاوز جنسی بر خودش متهم کرده. خوستی اما این ادعا را بی اساس خوانده. پیش از معرفی مهمانان این برنامه، گزارش را در این مورد به شما داریم.
بفرسش مفرد بابای، گفتم که من هیچ گناه ندارم، او مره هم تو کب کرد، بعد از نشری ویدیو شاید مره دیگه هیچ کس.
این ویدیوی نشر شده در رسانه های اجتماعی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این ویدیو یک بانو که خودش را الهه می نامد می گوید که دانشجوی طب معالجه‌ای کابل است. او در این ویدیو قاری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت امور داخله طالبان، را متهم میکند که با او به زور نکاح کرده و پسانتر او را سخت شکنجه کرده است. الهه ادعا میکند که دختر یکی از جنرالهای امنیت ملی در حکومت جمهوری است. او میگوید که از سوی قاری سعید خوستی مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است.
ده اون چه بالا من تجاوز شد. من نمیفهمیدم چی کنم. سعید خوستی ازم فرار میکنه. من تهدید کرد، گفت من نشر میکنم، مرا به کارهای بسیار زشت وادار میکرد، هر شب بالای من تجاوز میکرد، هر شب مرا لدکوب میکرد. رفتم به کمیساری تورخم، مرا دستگیر کردن اونجا که پاسپورت تطاپه میکنم. مرا گفتن منتظر باش. پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه اشاره کرد اونجا مرا گرفتن. یک ورق بود، نام 4 زن، یک مرد و نام مده او نوشته بود.
همزمان با این چندین ویدیوی دیگر نیز در رسانه‌های اجتماعی نشر شدند. در یکی از این ویدیوها که به الهه منسوب است دیده می‌شود که او قاری سعید خوستی را با بیل تهدید می‌کند و می‌گوید که خانه او را ترک کند. این هنوز روشن نیست که این ویدیوها چه وقت ثبت شدند، اما نشر این ویدیوها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. سعید خوستی هم به تماس‌های ما پاسخ نداد، اما او در رشته توییت‌هایی در این باره وضاحت داده است. او نوشته است که 6 ماه پیش با دختری با نام الهه با خواست آن دختر ازدواج کرد، اما پسانتر متوجه شد که الهه مشکل عقیده‌ای دارد. او در ادامه نوشته است که تلاش کرد عقیده الهه را با نصیحت درست نماید، اما نتیجه نداد، تا اینکه به گفته او به مقدسات توهین کرد. او میگوید پس از آن با استفاده از حق شرعیش از او جدا شد. سعید خوستی ادعای لتوکوب و شکنجه الهه را رد میکند، اما میگوید از این پیوندش پشیمان است. گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1 سال میگذرد، اما در این مدت طالبان به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم بودند.
خب، باز هم سلام و خوش آمدید. در این برنامه بحث میکنیم با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، و ارمغان سمکنه، فعال سیاسی. خیلی خوش آمدین خانم سمکنه. با شما آغاز بکنیم. با شنیدن قصه الهه چه حس کردین و به نظر شما این قصه اگر درست ثابت شوه چقدر تکان دهنده است؟
به نام خداوند بزرگ و با عرض سلام خدمت شما آقای جعفر و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. قضیه الهه، ویدیویی که از الهه نشر شده، صدای الهه در حقیقت صدای یک مشت محکوم و یک کشوری که فعلا تحت حاکمیت مستبد دیکتاتورانه و همچنان حاکمیت افراطی طالبان در افغانستان زندگی میکنند. الهه نمونه از هزاران زنی در افغانستان هست که نخواسته به خواستهای نامشروع و عمل مستبدانه قاری خوستی تمکین بکنه. وقتی که ما به ویدیویی که از الهه نشر شده بیشتر متوجه میشیم، به عنوان یک زن، به عنوان یک زنی که در افغانستان تولد شدیم، بزرگ شدیم و با تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته و در اجتماع بسته افغانستان ما بزرگ شدیم، اگر ما واقعا عمیق‌تر و ژرف‌تر به این مسائل فکر میکنیم، ما باور میتونیم بکنیم که الهه چقدر زن شجاع و باشهامت بوده که در شرایط فعلی که یوغ حاکمیت طالبان روی شانه های زنان قرار دارد. طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن تمام نیرو، توانایی و آنچه که در دست داشتن علیه زنان افغانستان استفاده کردند. آنها هنوز ما و شما الهه در شرایطی داره میکنه که طالبان مستقیم بر سرنوشت زنای افغانستان حاکمیت میکنند. زن افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارد.
تشکر.
سلامت باشین.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم یعقوبی، شما را هم خوش آمدید به برنامه میگیم. خوستی الهه را به توهین به مقدسات متهم کرده. با توجه بر رویداد کشته شدن فرخنده ملکزاده در قلب کابل، با اتهام مشابه به یاد داریم ما شما، اتهام توهین به مقدسات چقدر به نظر شما خطرناک میتونه باشه در افغانستان به شدت سنتی برای زنان مثل الهه؟
عرض سلام ادب دارم خدمت شما، محترم و میمون برنامه، خواهر گرامی من. خطری که داره، خطری است که ما دیدیم دیگه فرخوندر با چی بیرحمی و چقدر ظالمانه و چقدر وحشیانه است به این بردن. همچین خطری میتونه هر زن دیگی در افغانستان هست. حالا با برچسب زدن ای که توهین نموده به مقدسات هر زن تهدید بکنه. قضیه فرخونده یک قضیه هست که قلب هر انسان همیشه و همیشه خراشانده و ما به عنوان یک زن این موضوع بسیار زیاد با همه وجود خود احساس کردم و میکنم. ای که با همچین برچسب زنان در افغانستان با اونا که برخورده میشه، دقیقا من ترس این دارم که ممکن او برخوردی که با فرخونده شد با الهه هم این رو صورت بگیره. متاسفانه جامعه ما جامعه بسیار بسته و سنتی هست، جامعه هست که فقط میشنوند و بر اساس شنیده ها عمل میکنند و عکس العمل نشان میدن بدون از اینکه پرسانی باشه، تحقیقی باشه، واقعیت مشخص بشه. و خیلی از ابعادی که ما به عنوان کسایی که در این جامعه هستیم نمیبینیم، زی آقای خوستی و خانم الهه برای هیچ کدام از ما قدر مشخص نیست، مگر چند تا ویدیو کلیپ هایی که از طرف خود خانم الهه یا آقای خوستی نوشته هایی که به نشر سپرده شده. حالا ای که این کلیپ ها، این نوشته ها و این اتهامات چطور میتونه زندگی خانم الهه رو به خطر مواجه بسازه و مثل الهه خانم های دیگه در افغانستان به خطر مواجه بسازه، من به عنوان یک زنی که در افغانستان زندگی میکنم و با سنت های این جامعه آشنا هستم از نزدیک، من واقعا بگم که لرزه بندامون میفته.
تشکر.
و من امیدوار هستم که این قضیه مثل قضیه فرخنده ختم نشه.
تشکر. خب حالا که الهه بر خوستی اتهام وارد کرده چه باید شوه؟ ما در همین مورد با دکتر محمدالله صخره، عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا، گفتگو کردم. از شما دعوت میکنم که این مصاحبه را با هم یک جا بشنویم.
خب وقتی که یک قضیه علنی میشود و یک قضیه مثلا رسانه‌ای میشود و خواستن وقتی که به آبروی مثلا یا به یک نظام تعلق میگیره و یک در اینجا بدون شک، یعنی هر نظامی که صاحب درک باشه اندکی یعنی مصالح و منافعش را بفهمه دست به کار میشه. و این قضیه مثلا لتوکوب شدن یک زن از جمله بدیهیات است که در هیچ عرف و عنعنات جهانی به شکلی یعنی پسندیده نیست، حتی در عرف و عنعنات افغانی هم یعنی یک چیزی است که دست بالا کردن بالای زن این مسائل یعنی ناپسندیده است. اما اینکه هیچ طور ثابت شود و اعتراف تا این زمینه تا چی انداز بوده و اینکه این مسئله توجیه شود که انگیزه دیگری داشته و مثلا موضوع مقدسات و اهانت به مقدسات بوده، این چیزا تبرر شده نمیتونه. باید محاکم در این رابطه اقدام بکنن و محکمه خودش احیانا بدون رفع دعوا خود دخالت میکنه. وقتی که یکی رفع دعوا هست از سوی یک مدعی و یک گاهی اوقات موضوع وقتی تعلق به نظم عمومی بگیره، وقتی که نظم عمومی بگیره خود دولت خودش مدعی العموم داخلی میشه و خودش متصدی میشه به خاطر حفظ قضیه و حفظ نظم. در هر قضیه شرط نیست که هر کس دعوا رفع بکنه، میتونه یک نفر بترسه دعوا رفع کرده نتانه و گاهی اوقات هم یک جهتی ثالث به خاطر نفع عمومی رفع دعوا میکنه. یعنی قضیه بدیهی و واضح است که باید به این پرداخته شود.
اما شما میفهمین که تعدادی از افراد بر محاکم حکومت طالبان هم زیاد باور ندارن. بر از این که شفافیت، عدالت و انصاف در این قضیه مشخص تأمین شده و در موارد اینچنینی محاکم باید چگونه عمل بکنن؟
خب ما باید در نظر بگیریم که محاکم در کل دنیا یک سلسله انتماعات و گرایش های خود را دارن. مثلا در بعضی ممالک اسلامی قضایای احوال شخصی و این قضایایی که خشونت های خانوادگی یا ازدواج های اجباری که ازدواج هایی که شروط خود پورا نکرده مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد، ولی مثلا بعضی قضایای سیاسی باز مورد ارزیابی دقیق قرار نمی گیرد. در افغانستان این موضوع از نظر فقهی یعنی چند بعد از عبادت واضح باشه، موضوع ازدواج اجباری یک چیز ناپسندی است در شریعت اسلامی و مهر در کتاب‌های فقه اسلامی و در روایات اسلامی موجود است که از پیغمبر خدا نقل است که میگوید که زن بیوه خودش حق است به نفسش، یعنی خودش میتواند هر کسی را انتخاب بکنه و ازدواج بکنه. و در موضوع بکر یعنی دختری که باکره باشه، درست است خانوادهش پیشنهاد میکنن برش کسی را، اما اجازه شرط است و البکر و تستعمرو یا تستعزنو فی نفسی ها، یعنی دختری بالغه در نفسش اجازه گرفته میشه و اگر اجازه ندهد یعنی ازدواج مستوفی شروطش نمی بوده باشه. اما اینکه در افغانستان مثلا عنعنات طوری کده که وکیل باید از خود بگیره زن و این مسائل یک پرده پوشی بالای حقایق هست که باید صورت نگیره، باید خودی زن خودش مستقیم بگه که من راضی هستم نیستم. گاهی اوقات در بعضی شرایط نظر به مسائل خانوادگی، نظر به وضعیت، یک سلسله تهدیدهای ممکن صورت بگیره و این هم باید از نظر شرعی نادرست است. مثلا یک مقام دولتی میتونه که از نفوذ خودش کار بگیره و حتی بگه که مرا تهدید نکرد، من تهدید نکردم. این مساله را از نظر شرعی واضح است. اما اینکه بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت باز موضوع یکش قضایی میشه یکش دیانتی میشه. از نظر دیانتی باید یک نفر باید ازدواج اجباری را باید ادامه نده، و اما اگر ازدواج اجباری صورت گرفت آثار ازدواج از نظر فقه مترتب می شود، ولی رفع دعوا شرط است که بعد زن یا ولیش دعوا رفع بکنن و او با تجاوز جنسی خوانده نمی شود از نظر شرعی، ولی عمل نادرست است که محکمه باید به او بپردازه.
دکتر محمد دولا صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا بود. خانم سمکنه هم خوستی و هم مجاهد ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفتن که الها میتونه به محاکم مراجعه کنه. خب بیاین در این مورد از آقای مجاهد بیشتر بشنویم، برمیگردیم به شما.
در بخشی ای که اگر ظلم صورت گرفته باشه با کس، محاکم امارت اسلامی دروازه‌اش باز است، هر کس میتونه دعوا کنه و اقامه دعوا کنه. کسی که خدای نخواسته اگر ظلم تجاوز کرده باشه به نتیجه عمل خود میرسه، ما اطمینان داریم.
خانم سمکنه نظر شما در مورد این سخنان آقای مجاهد چیست؟ به نظر شما محاکم طالبان چقدر میتونن منصفانه و عادلانه عمل بکنن در مورد این قضیه مشخص؟
شما چی فکر میکنین که ما مردم افغانستان به ویژه زنان که همیشه طرف قرار گرفتن، همراهی حاکمیت طالبان حکومت گفتن همیشه به حاکمیت طالبان همیشه طرف قرار گرفتن، چقدر میتونن بر تفاهم و فیصله های محاکم طالبان باورمند باشن؟ از کجا معلوم که محاکم طالبان در موضوع الهه فراقانونی و به شکل محاکم صحرایی فیصله نمیکنن؟ وقتی که زن در افغانستان معترض میشه و به خواستهای نامشروع یک مردی که بدون تبریک آقای صخره گفتن بدون تکمیل کردن اساسات نکاح که خود حضرت پیامبر اسلام میگه که قبل از هر چیز در نکاح اجاب قبول شرط حتمی است، بدون داشتن اجاب قبول به اکراه اجبار دختری را به نکاح خود در میاره و بعد مکرر تجاوز جنسی را بر وی اعمال میکنه، از کجا معلوم که اینها به دلیل اشباه کردن عقده های حقارت خودشان که در اجتماع ناشی از قرار گرفتن یا در انزوا بوده خانم الهه را متهم بر اتهام بر مقدسات دینی نکرده و او را یعنی گناهکار قرار نمیدن. ما به هیچ وجه به عنوان زنای افغانستان که همیشه طرف قرار گرفتیم اندای طالبان، نمیتوانیم باورمند به حاکمیت طالبان باشیم و ویژه به محاکم طالبان. محاکم طالبان فراقانونی عمل میکنند. مثل خانان مجاهده همچنان شنیدیم تویت هایی که از طرف آقای خوستی مکررن تویت میشه، ما دنبال میکنم، اما به هیچ وجه نمیتونه الهه در از طریق محاکم طالبان با آقای خوستی و تحت حاکمیت طالبان طرف قرار بگیره و این مبارزه پیش ببره.
چون تشکر از شما. با معذرت که حرف شما را مقطع کردم خانم سمکنای، برمیگردیم به شما. خوب خانم یعقوبی، شما شنیدین هم از دکتر صخره و هم از خانم سمکنای در مورد انتظارشان از محاکم طالبان. پیشنهاد شما چیست برای ای که ملامت و سلامت در این قضیه مشخص و حقوق انسانی کسی هم نقص نشه؟ نهادهای مسئول باید چه کار بکنن؟
اولا میخوام بگم که افغانستان متاسفانه جایی فرق نمیکنه که کی حاکم باشه، امارت باشه یا جمهوریت. زنان به شکل واقعی از او دسترسی به عدالت ندارد و همیشه قربانی عدالت‌های مردانه هستند و ای در هر نظام متاسفانه وجود داشته. من فکر میکنم قضیه خانم الهه باید به شکل علنی از سوی محاکم امارت اسلامی، چون امی حال اگون حاکم هستن در افغانستان، باید به شکل علنی و پیش روی رسانه ها محاکمه صورت بگیره و خانم الهه آزادانه بدون جبر، بدون اکراه، با داشتن وکیل مدافع بتونه قضیه خور از طریق محاکم حل بسازه. یعنی این میتونه یک چیزی باشه که تضمین بکنه ای که عادلانه در قسمت خانم الهه قضاوت صورت بگیره، یعنی تا حد میتونه کمک بکنه، و یکی دیگه که انمو جان خانم الهه به خطر مواجه نشه. نیمه به عنوان یک زن تنها تشویشی که امی حال دارم تشویش من ایست که سرنوشت این زن مثل سرنوشت دیگه زنهایی که قربانی شدن و مثل فرخونده نشه. یعنی دوست من میخوایم و به عنوان یک زن میخوایم که قضیه از به شکل عادلانه، بی‌طرفانه و شکل علنی مورد بررسی و مورد پیگرد قرار بگیره.
تشکر. خب خانم سمکنای، شما در مورد الهه چقدر نگران هستین؟ در آغازم از میمان دیگه ما خانم یعقوبی پرسیدیم که مردم باید در این قسمت چه کار بکنن تا تجارب گذشته تکرار نشه و تهدید و خطر، حالا که اتهام وارد شده بر الهه، متوجه از اون نشه و بگذارن که محاکم منصفانه و عادلانه کار خود را پیش بره.
آقای جعفر، من چند موضوع را میخوایم اضافه بکنم. اول این که ما نمیتونیم بگیم که الهه زندگیش با خطر مواجه نشوه. الهه فعلا در شرایطی به سر میبره که زندگیش مطلق به خطر مواجه شده و تحت تهدید مستقیم حاکمیت طالبان قرار داره. موضوع اول. موضوع دومی که در جامعه سنتی و وابسته افغانستان، ای که تو در مقابل یک نوار تصویری استاد میشی، قبول میکنی و میگی که بر تو تجاوز جنسی اعمال شده و تو در مقابل یک حاکمیت مستبد، زنستیز و افراطی طالبان استاد میشوی، گپی خرد ریزه و کوچک نیست که تنها یک زن به دلیل فشارهایی که طالبان متهم میکنن خانمه که شاید از طریق خانمایی که فعال هستن و در خارج زندگی میکنن، ای مثلا برزی دیکته شده باشه طوری که اداره بکنه. این موضوع دوم. موضوع سوم ای که به هیچ وجه خانم الهه نمیتونه در محاکمی که مربوط به حاکمیت طالبان در افغانستان میشوه، نمیتونه و هیچ نوع اقامه دعوا بکنه و ادعای پرستیج بکنه و یا همچنان این بتونه که به حق خودش برسه. به دلیل چی؟ به دلیل که وقتی که یک خانم در افغانستان به سرک میبرایه و تنها با شعار نان، کار، آزادی معترض میشوه، زن بازداشت میشه، و از او اعترافات اجباری گرفته میشه و این فایل بسته میشه تا به امروز.
بله.
شما چه فکر میکنید که الهه مستقیم تحت نظارت و بازداشت حاکمیت طالبان قرار بگیره، آیا اکراه و اجبار دیگری برای تحمیل نمیشه؟ شما اینقدر برای حاکمیت طالبان باور یزید دارین که اونا بتونن یک محاکمه را به شکل علنی پیش ببرن و اجازه بدن به یک زن که او اعاده پرستیژ خود بکنه به هیچ وجه؟
بله، بسیار زیاد تشکر.
مردم افغانستان هیچ کاری نمیتونن. ما باید مردم افغانستان مسئول قرار ندیم، به دلیلی که در این شرایطی که فعلا مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن، آنها مسئولیت زندگی امروز و فردای خود ندارن. حتی یک ژورنالیست، یک شهروند افغانستان به عنوان یک شهروند مسئول نمیتونه که امو ارائه یک نظر خود را ارائه بکنه. وقتی که یک ژورنالیست یک خط نوشته میکنه، فردا ما خبر میشیم که او در پی یک محاکمه صحرایی سال زندان محکوم شده.
تشکر.
ما به هیچ وجه، تنها رای حل ایست که الهه هرچی آجلتر به یک مکان مسئولتر منتقل شود و بعدن ما بتوانیم اقامه دعوا بکنیم و این موضوع را ادامه بکنیم.
بله، بسیار جد تشکر. خب بیاین بخش دیگی از سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در مورد قضیه الهه بشنویم.
موضوع قاریس بسیار موضوع فامیلی است و موضوع شخصی است که اول باید با حفظ حرمت فامیلا و اشخاص در این مورد باید گمان زنی ها و پروپاگند صورت نگیره، ولی تا حال را که ما حدث میزنیم موضوع بسیار دسیسه است و یک توطیه است با شکل نامردانه موارد شده. قاریس در آنگان مبارزه خود طبعا که با کسای زیاد شاید خوششان نیاید یا همچنان برخورد نامردانه را تصمیم گرفته باشند، خب این درست نیست و این کار است که از دور معلوم میشه فریب و جعل و همچنان دسته سازی.
در مورد همین سخنان آقای مجاهد، نظر دکتر محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا را هم پرسیدیم.
دروازه هیچ نوع احتمالات را به نظر ما، یعنی در هر قضیه تا زمانی که حل و فصل صورت نمیگیرد، داوری ها و احتمالات موجود هست، ولی قاعده این هست که اصل مگه فی الاشیاء مگه اصل فی الذمه البراءه، اصل براءت الذمه است، مخصوصا وقتی که یک کسی دعوا میکنه که ما لتو کوب شدیم، بنان ظاهر قضیه طرفداری از او هست که میگه که لتو کوب شده، اما اینکه چه احتمالات باشه و احتمالات توسط قضای منصف ثابت میشوه، پس اصل براءت ذمه هست، اصل دعوای این که ما جبران به ازدواج داده شده ایم، اصل ای هست، به خاطر که دعوا وقتی میکنه و این بنام محکمه با انصاف باید این مسئله را حل و فصل بکنه، اما احتمالات در تمام قضایا میتونه موجود باشه، احتمالات را انسان نمیتونه نفی بکنه و رد بکنه، اما ظاهر قضیه طوری هست که براءت ذمه است و در اینجا باید محکمه باید تمام جوانب را در نظر بگیره و خواستم وقتی که موضوع خشونت و لتکوب هست این مسئله است، باید یعنی فقه اسلامی و اگر کسی که با فقه اسلامی عمل بکنه باید حداقل همو مبادی را تطبیق بکنه، و نگفتم نمانه که امروز یک سلسله قضایای جدیدی در جهان به وجود پیوسته از قبیل مطالبات زیاد حقوق زنا و معاهده هایی که افغانستان به او عضویت داره، کلی چیزا اثرات خودش را به عنوان یک واقعیت در فقه اسلامی معاصر جا میزنه. دولت های اسلامی معاصر که به فقه اسلامی در احوال شخصی عمل میکنن، اینها این واقعیت ها را در نظر میگیرن و این رشد حقوق زن در جامعه را و مطالبات را و موضوع این چیزا را کلش در نظر میگیرن. پس فقه اسلامی عبارت از یک موضوع جامد نیست که باشه، و حتی اگر به همون معیار جامدش هم در یک مهمانخانه چند عالمی حتی اگر فیصله بکنن، باز هم موضوع ازدواج اجباری چیزی نادرستی است و موضوع خشونت یعنی چیزی نادرستی است.
خانم یعقوبی، شما سخنان دکتر صخره را شنیدین، میخواین در این مورد تبصره بکنین؟
من میخوام بگم که قضیه که موضوعی که شریعت اسلام هم بسیار واضح مطرح ساخته شده که ازدواج اجباری تحت هیچ شرایط جواز نداره و زن میتونه هر زمان ادعا بکنه و خود از این ازدواج اجباری، اولا که نکاحشان درست نیست و بعدشان میتونه ادعای طلاق بکنه، و یک موضوع دیگه بحث لاتوکوب، بحث ای که این خانم مورد لاتوکوب قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، نه تنها که در شریعت جواز نداره، اینا خود از اینا جرم هست. و من امیدوار هستم که قضیه خانم الهه به شکل عادلانه، دور از برخوردهای سلیقه‌ای، دور از اینکه برچسب های مثل ای که خانم مشکل اعتقادی داشت یا هر مشکل دیگه، مورد قضاوت و بررسی عادلانه قرار بگیره.
بله.
و پیش افس جان ای خانم به لحاظ شرعی و به لحاظ قانونی مسئولیت حکومت فعلی هست، خانم جانش باید حفظ بشه و مردم افغانستان، رسانه ها و کسایی که در خمیر است و مسئولیت دارن باید برای از خانم دادخواهی های لازم را انجام بده.
بسیار زیاد تشکر از شما. کوتاه خانم سمکنای، خب شما به محاکم طالبان باور ندارین؟ اگر در قسمت قضیه الهه به باور شما منصفانه و عادلانه برخورد نشه، چقدر میتونه زیانبار باشه به خود حاکمیت طالبان در افغانستان، چقدر سبب فاصله بین مردم و حکومت میشه؟ کوتاه لطفاً.
آقای جعفر، من به هیچ عنوانی به نه به حاکمیت طالبان، نه به محاکم طالبان و نه به وجودی حاکمیت و عرض اندام چنین تفکر ایدئولوژی در افغانستان باور دارم. من میخوام اشاره بکنم ایستا که اگر به قضیه الهه به شکل منصفانه وارد نه، مثلا یا اگر مورد بررسی قرار نگیره، ما یک موضوع را میخواییم بگو نیست که طالبان قبل از اینکه
تشکر
این قضیه کار بکنن،
فرصت ما به پایان رسید.